أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، انشالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول باشه. پیشاپیش رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو هم تسلیت عرض میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. در ادامه قسمت دوم دعای چهارم صحیفه سجادیه، در قسمت قبل امام سجاد سلام الله علیه به طور کلی درود فرستادن بر پیروان انبیا از زمان حضرت آدم تا پیغمبر خاتم علیکم السلام و رحمت الله. در بخش اخیر امام سجاد تکیهشون بر روی اون کسانی است که پیغمبر اسلام را یاری دادن، اللهم و اصحاب محمد خاصه، کسانی که به طور خاص پیغمبر رو یاری دادن، بر اینها درود و سلام و صلوات بفرست. امام سجاد سلام الله علیه چند صفت برای این افراد یاد می کند، یعنی یاران پیغمبر را با چند صفت معرفی می کند. الذین احسن الصحابه، اونها کسانی بودند که بهترین یاران و صحابه پیغمبر بودند. در تمام پیغمبران اگر بگردیم یاران مخلصی مثل یاران پیغمبر پیدا نمی کنیم. دومین ویژگی اینها رو فرمود والذین ابلغوا البلاء الحسن فی نصره، اونها خودشون رو در یاری پیغمبر مورد امتحان قرار دادن، خودشون رو در یک زحمتها و سختیهای انداختند که مسیر اون سختی کمک و نصرت پیغمبر بود. یکی دیگه از ویژگی هاشون این بود که و کانفوح، پیغمبر را در کنف حمایت خودشون قرار دادند. همون زمانی که پیغمبر تنها بود، یار آنچنانی نداشت، اینها آمدند و دوروبر پیغمبر را گرفتند که دشمنان نتوانند به او تعرض کنند. ویژگی بعد و اسرع او الی وفادته، اینها در پذیرا شدن و او سرعت به خرج دادن، از هم سبقت می گرفتن برای اینکه پیغمبر را قبول کنند. و سابقو الی دعوت، هر کدام پیشی می گرفت که دعوت پیغمبر را زودتر اجابت کنه. سلام علیکم و رحمت الله. و استجابوا له حیث اسمعهم حجت رسالاته، همین که پیغمبر حجت را، برهان را، معجزه را به اونها نشون میداد، اینها دیگه تسلیم میشدن، به سرعت مکتب پیغمبر را قبول میکرد. ببینید اینها هر کدام صفاتی است که در اونها بوده، ولی درسش برای ما اینه که ما هم نسبت به ولی زمان خودمون، امام زمان خودمون، باید اینگونه باشیم. و فارق الازواج والاولاد فی اظهار کلمته، یکی از ویژگی های مهم یاران پیغمبر، صحابه پیغمبر، این بود که اینها در اظهار کلمه پیغمبر، در اظهار دین پیغمبر حاضر می شدند از زنان و بچگان خودشون مفارقت پیدا کنند. این هجرت ها را، سختی ها را، دور شدن ها را تحمل می کردند برای اینکه دین را گسترش بدن. خب این خیلی سخته، کسی دل از زن و بچهش، از مال و منال و زندگیش بکنه، هجرت کنه، آواره بشه، سخته، ولی اینها این کار رو انجام دادند. و قاتل الآباء والابناء فی تثبیت نبوته، اون جایی که یک عده ای از پدران و پسرانشون دین رو نمیپذیرفت، حاضر میشدن با او بجنگن. و انتصروا به، به برکت وجود پیغمبر اینها دارای پیروزی ها و نصرت هایی شدند. خب حالا ویژگی های دیگه هم هست. والذین هجرتهم الاشاعر استعلقوا بعروته، اینها از خاندانشون، از عشیرهشون گذشتند برای اینکه پیغمبر رو یاری کنند. امام سجاد در این بخش اولا درود میفرستد بر این افراد یعنی اینها کسانی بودند که باعث شدن پیغمبر قدرت و قوت بگیره، حکومت تشکیل بده، این اسلام او سرزمین‌های زیادی رو تصرف کنه، دلهای زیادی رو مجذوب کنه. خب از همین افراد بود دیگه، متدینین و صحابه‌ای که زحمت میکشیدن تا دین ائتلاف پیدا کنه. خدایا تو بر اینها درود بفرست، درود سرشار از رحمتی به اینها باشه که باعث شدن دین به ما برسه. از اون طرف باز همون بحث دیروز یادآور میشود به ما که حواستون به گذشتگان باشه، حواستون به سلف صالحتون باشه، اونهایی که سینه به سینه، نسل به نسل این محبت را، ولایت را به شما منتقل کردن. اما یک نکته هم اینجا حائز اهمیت، ببینید صحابه کیست؟ این خیلی بحث دامنه داریست. بین شیعه و اهل سنت یک درگیری و تعارض بسیار طولانی مدت، از همون زمانی که پیغمبر از دنیا رفتند این درگیری شروع شد و همچنان ادامه دار و بلکه روز به روز هم بر شدت و حدت او افزوده میشه. اهل سنت در باب این که صحابی پیغمبر چه کسانی هستن یه نظراتی دارن. من دو سه تا جمله بگم، امروز شاید بحث صحیفمون طولانی تر بشه، ولی بحث مهمی. ببینید اهل سنت چند گروه هن. افراطی ترین اونها کسانی هن که میگن هر کسی لحظه ای پیغمبر را ببیند او جزء صحابیه. المعروف عند المحدثین انه کل مسلم را النبی، هر کسی چشمش به پیغمبر خود این جزء صحابه است، اصلا عمل او مهم نیست. علیکم السلام و رحمت الله. همین که کسی پیغمبر را دید صحابی است و اصحاب پیغمبر براشون یک مقام نزدیک به عصمت قائلند، اونها هیچ خطایی نمی کنن، اونها هر کاری کردن حجته. این نظر متعصبینه. یک گروه دیگری هم هستن که اینها یه مقداری سطحشون پایین تر، یعنی اون تعصبشون نسبت به صحابی پایین تره. میگن که اگر کسی مصاحبت طولانی با پیغمبر داشت این جزء صحابیه، مهم نیست عملشی باشه، همین که 2 سال با پیغمبر باشه این دیگه جزء صحابی پیغمبر شمرده میشه. یک عده‌ای میگن من لقى النبی مسلما و مات علی اسلامه، این نظر سیوطی، این دانشمند معروف سنی است، میگه اگر کسی پیغمبر را ببیند در حالی که مسلمان است و وقتی هم که از دنیا رفت همون اسلام رو داشته باشد، این میشه جزء صحابی پیغمبر، هر کاری او انجام داد حجت است بر ما. یک مسلمان عادی که اسلام را پذیرفت و تا آخر عمر هم مسلمان، مثل همه مایی که الان هستیم، اگر ما در اون زمان بودیم حرف ما حجت میشد، هر عملی ما میخواستیم انجام بدیم این نسبت به بقیه اقوام آینده حجت میشد. خب این یه بحث مهمی است برای ما که آقا شریعت را که نمیشود از اعمال انسانهای عادی گرفت، این که فلان مسلمان کاری کرد پس بر ما حجت است، چه دلیلی داری؟ صرف صحابی بودن به عنوان حالا 2 سال پیغمبر رو ببینه تا آخر عمر مسلمان باشه، 1 لحظه پیغمبر رو ببینه، این از کجاش میفهمید که او حجت است؟ عمل او، حرف او برای ما حجت، این مشکله. از اون طرف ما شیعیان هم در مورد صحابی پیغمبر نظراتی داریم، حالا ما نمیخوایم بگیم. من یک جمله از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خدمت شما عرض کنم و تمام. در حکمت 96 نهج البلاغه حضرت فرمود ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به، نزدیکترین افراد به انبیا در هر دوره ای کسانی هستند که آگاه ترند به دین اونها. مهم نیست چند سال با پیغمبر باشی، مهم نیست که یه لحظه دیدی یا مسلمان از دنیا بری، مهم اعلم بودن است. صحابی پیغمبر کسانی هستند که به مکتب پیغمبر عالمند اولا، اعلمند اولا و بعد هم عاملند. ثم تلا، بعد امیر المؤمنین فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. ثم قال، این آیه رو خون، بعد فرمود ان ولی محمد من اطاع الله، اصحاب و صحابی پیغمبر اون کسانی هستند که اطاعت خدا کنن و این بعدت لحمتو، حالا اگرچه نسبش به پیغمبر نخوره، اصلا عرب نباشد، عرب از عشیره پیغمبر مهم نیست، مهم عمل است و علم است که این شخص داره. و ان عدو و محمد من اس الله و ان غربت قرابته، دشمن پیغمبر اون کسی است که گناه کند ولو اینکه از نزدیکترین اقوام پیغمبر باشه. در مکتب و مرام شیعه و امامیه صحابی پیغمبر اون کسی است که دین را بشناسد، مطابق با او عمل، عمل به معنای 100%، شناخت به معنای 100%. لذا ما هر کسی که پیغمبر رو دید به عنوان صحابی پیغمبر نمیشناسیم، اون بزرگانی که خلافی از اونها صادر نشده را ما به عنوان صحابی پیغمبر میدونیم و البته حرفهای اونها رو هم تا حدی حجت میدونیم در باب تاریخ و دیگر چیزها. سوال مهم بعدی که پیش میاد اینه که آقا اهل سنت به چه دلیل اینقدر روی بحث صحابه تکیه میکنن؟ آقا اصلا به فرض کنید ما بگیم صحابه همشون فاسقن، منافقن، دین ندارن، نمیشود از اونها درس گرفت، حرف اونها حجت نیست. خب این چه مشکلی داره؟ چرا اینقدر اصرار دارن صحابی را انسانهای عادلی نشون بدن؟ دو تا علت مهم داره این جریان. علت اول این که اهل سنت تمام مکتبشون بر مکتب خلفا بنا شده. خب بعد از پیغمبر اینها گرایش پیدا کردن به خلیفه اول و دوم و سوم. اینها برای اینکه ثابت کنن حرف ما درست بوده، ما مسیر درستی را انتخاب کردیم، اصرار میکنن که صحابه عادلند، صحابه حرفشون حجته. تا اگر ما گفتیم چرا خلیفه اول خلیفه شد، میگه او جزء صحابی پیغمبر بود، به عمل صحابی نمیشود ایراد گرفت. بعضی ها تندتر میگه هر کسی ایراد بگیره به صحابی پیغمبر این مرتد است، مشرک است، کافر است، چون تو به خلیفه اول یه حرفی زدی به تو کافر میگن. خیلی عجیبه. اینها برای حفظ اون جایگاه خلفاشون به شدت روی بحث صحابی حساسند. اگر ما بتوانیم این حرفشون را، عدالت صحابه را زیر سوال ببریم، بعد بهشون بگیم آخه شما چرا رفتید سراغ اینها، اینهایی که عدالت ندارن، اینهایی که مسیرشون مسیر پیغمبر نه، پس معلومه شما از اول اشتباه کردید. برای اینکه این رو نپذیرن از همون ابتدا میگن همه صحابه عدالت دارن. این یک مطلب. مطلب دوم، ببینید اونها بالاخره مکتب فقهیشون رو از اهل بیت نگرفتن دیگه، اونها رفتن سراغ یه عده دیگه. ابو حنیفه میگه من 17 روایت صحیح و سند فقهی از پیغمبر دارم. ابو حنیفه که امام فقهی اهل سنته میگه من فقط 17 تا روایت درست و حسابی از پیغمبر به دستم رسیده. خب با این 17 تا روایت که نمیشه رساله عملیه نوشت، نمیشه اعمال بندگان رو اداره کرد، پس چه کنیم؟ پس ما مجبوریم بیایم بگیم که هر کسی دو روز با پیغمبر نشست و برخاست کرد، هر کاری انجام داد، او فقه ماست، اون رو به عنوان حجت شرعی برای خودمون بپذیریم. این هم از اون حرفات. یعنی مسیری که اهل سنت انتخاب کردن مسیر باطلی است. برای اینکه در باطل خودشون بمانند هی بهانه تراشی میکنن. یکی از بهانه هاشون اینه که صحابه همشون عادلن، در حالی که ما میدونیم مطلقاً اینگونه نیست. دلایل زیادی وجود داره که ما رد میکنیم عدالت تمام صحابه را. دلایل ما امامیه بسیار زیاده. یکی از اون دلایل خیلی عجیبه، اصحاب الرده را شاید فهمیده باشید، شنیده باشید. این اصحاب الرده کسانی هستند که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اینها قیام کردن بر ضد احکام اسلامی. اینها گفتن ما نماز و روزه را در خدمتیم ولی زکات را از ما نخواهید. اصلا چی گفته اسلام زکات داشت؟ کی گفت پیغمبر زکات داشت؟ مسلمان ها همه گفتن بابا ما که همه بودیم، پیغمبر 4 صباح پیش از دنیا رفت، زکات یکی از احکام دین، قرآن زکات رو. اینها گفتن نه، ما دیگه زکات رو نمیپردازیم. اونجا بود که خلیفه اول با اینها درگیر شد و بالاخره اصرار کرد خلیفه که من باید اینها رو بگیرم و ببندم و ادبشون کنم. هر چه هم یه عده اومدن واسطه بشن، خلیفه اول قبول نکرد، یه عده را کش، یه عده را زندان کرد، از یه عده‌ای به زور پول گرفت. بالاخره این سوال در جامعه هست، همین اصحاب الرده کسانی هستند که همشون پیغمبر رو دیدن. طبق نظر شما هم که اینها همه جزء مسلمان ها هستن، جزء صحابی هستند. خب آقا صحابی پیغمبر یه عدهشون میگن ما نمیخوایم زکات بدیم، اصلا انکار میکنند وجود زکات در دین رو. آیا میشه به این صحابی بگیم آقای صحابی تو هر حرفی زدی حرفت حجته، تو الحمدلله عدالت داری، عدالتی که به هیچ وجه از بین نمیره، اینجور که سنگ روی سنگ بند نمیشه. تاریخ اسلام پر است از این اتفاقات. در جمل یک طرف صحابی پیغمبر امیرالمؤمنین، یک طرف صحابی طلحه و زبیر، اینها بالاخره اسمن صحابی پیغمبر بودن، چند سال با پیغمبر بودن. اهل سنت خیلی خب آیا میشود دو تا صحابی روبروی هم قرار بگیرن جنگ کنن، هر دو هم حرفشون درست باشه، هر دو هم عملشون حجت باشه بر ما، هم علی حجت است هم اونها، چون همه صحابی پیغمبر. این اصلا عقلانی نیست، لذا ما کاملا رد میکنیم. نکته پایانی هم براتون بگم در همین جریان اصحاب الرده، معروف است در تاریخ که این رو اهل سنت، بخاری در صحیح بخاری مفصل این قصه رو نقل میکنه، میگه بعد از این که ابوبکر عده‌ای رو گرفت و کشت و ترسون، یک عده‌ای رو هم به زندان انداخت و اینها تا پایان خلافت خلیفه اول در زندان بودن. وقتی که خلیفه دوم سر کار آمد اینها رو از زندان آزاد کرد. خوب دقت کنید جمله‌ام رو، الان تاریخ، این تاریخ تاریخی است که خود اهل سنت نوشتن، طبری مهمترین مورخ سنی است، میگه اولین کسی که اینها را در زندان انداخت و زندان را درست کرد شخص خلیفه اوله. اما شما برید تاریخ رو بگردید، معروف کردند، شایعه کردند، اولین کسی که سجن را یعنی زندان را ساخت علی ابن ابی طالب بود. اول من بدا از سجن علی ابن ابی، اولین کسی که زندان رو ساخت علی بود. ببینید خود خلیفه زندان رو درست کرد، اینها رو به زندان انداخت، خود سنی داره میگه، اما در تاریخ جوری جا انداختن. آقا علی انسان خشونت طلبی بود، اصلا این زندان رو میبینه این کار علی بود. تا قبل از امیرالمومنین اصلا زندان نبود، کسی رو اذیت نمی کردن. حالا جالبه برید در تاریخ امیرالمومنین بخونید، حضرت هیچ کس رو زندانی طویل المدت نمی کرد، هیچ کس را. زندانی که در زمان حضرت بود سلام الله علیه در حد مثلا یه بازداشتگاهی بود، 3-4 روزه نفر رو می گرفتن ازش بازخواست می کردن، بعدم آزادش می کردن. ولی اینها نگه داشتن مدت طولانی تا آخر خلافت خلیفه اول زندان برپا بود، اینها زندانی بودند، ولی نسبتش رو میدن به علی. این دشمنی ها هم در تاریخ هست. بگذاریم، بحث اصلی ما راجع به صفاتی بود که تمام سجاد برای صحابی پیغمبر برمی شمارد. عرض کردیم که در این بحث صحابی اختلاف است، شیعیان چیزی میگن اهل سنت میگن، ولی ما حرف اهل سنت رو نمیپذیریم، چون تاریخ پر است از درگیری های بین صحابه و این صحابه نمیتوانند هر دوشون حجت باشند، بالاخره یکی داره اشتباه میکنه. اما بریم سراغ نهج البلاغه. در ادامه خطبه 195 امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از اینکه همه شیعیان و محبین را توصیه کردند به این که حواستون جمع باشه، شما بیهوده خلق نشدید و شما وظیفه ای دارید، در ادامه میفرماید اوصیکم عباد الله به تقوی الله، همه شما را به تقوا دعوت میکنم، فانها الزمام والقوام، زیرا که این تقوا هم زمام است هم قوام است. زمام به معنای افسار است، مهار است. تقوا اگر در وجود کسی به ودیعه گذاشته شده باشد، او رو از افتادن در بعضی مسائل نگه می‌دارد، مهار می‌کند او رو. پس شما باید تقوا داشته باشید. تقوا اون ترمزی است که جلوی شما رو از سقوط به دره می‌گیره. ضمن این که تقوا قوام است. قوام ما اون چه که زندگی بر او استوار است، ستون زندگی تقواست. حضرت می فرماد خانواده ها و اشخاصی هستن که تقوا ندارن، اما اینها زندگیشون رو روی آب بنا کردن، اینها بر هیچ ستونی تکیه ندادن، هر لحظه امکان داره یه تلاطمی ایجاد بشه، اینها فرو بریزن، حالا یا در دنیا یا در برزخ یا در قیامت فرو ریختن اینها حتمی است، هیچ لاریب فیه هست، چون تنها ستون محکمی که می شود زندگی رو بر او بنا کرد و او مستحکم بماند، اون مسیر مسیر تقواست. فانها از زمام و القوام، او هم زمام و مهار کارهاست، هم از اون طرف قوام و نظم کارها در گروه تقواست. حالا که تقوا این دو صفت خوب را دارد، فتمسکو به وثائقها و اتسمو به حقائقها، در مورد تقوا دو تا مطلب رو رعایت کنید. اول این که تمسک به جوید به وثائق به معنای دستگیره ها، اون چه که از ظاهر تقوا هست را رعایت کنید، بوافق به وثائقها، وثائق رو ما به عنوان ظواهر میگیریم. بالاخره دینداری و تقوا یک ظاهر و صلاحی هم میخواد. انسان متقی هیچ وقت سر پدر و مادرش داد نمیزنه، نمازش رو آخر وقت نمیخونه، روزش رو نمیخوره، بعضی کارها رو نمیکنه دیگه. انسان متقی بعضی اعمال رو انجام نمیده، شما هم باید ظاهر رو نگاه کنید. ولی و اتسمو به حقائقها، فقط به ظاهر اکتفا نکنید، بلکه حقائق را، حقائق ایمان را، حقائق تقوا را هم رعایت کنید. این تقوا یک باطنی هم داره، مثل اینه که یک نفر غیبت نمی کند، هر جمع و مجلسی هم که درش غیبت باشه این بلند میشه فرار میکنه، خب این میشه ظاهر را رعایت کردن. ولی فرمود شما باطن رو هم ببینید، همین غیبت یک باطنی دارد که فرمود گوشت برادر مؤمن خوردن است. شما باید برسید به اونجایی که باطن تقوا رو هم ملاحظه کنید. در ادامه فرمود تعل بكم الى اكنان الدعه و اوتان السعه، اگر شما تقوا رو رعایت کردید با این دو حال، هم ظاهر هم باطن، خب شما تعل بکن یعنی باز میگرداند شما را، بر میگرداند شما را، الا اکنان دعه، اکنان به معنای محل است، دعه به معنای آرامش آسایش. فرمود اگر شما متقی بودید، تقوا شما را میبرد به یک جایی که محل آسایش و آرامش است. و وطن اوتان سعه، وطنی است که پر رزق و روزی است، پر وسعت است، سعه دارد، هر چه بخواهید در اونجا هست. خیلی اینجا نکات زیبایی است. ببین فرمود تعل بکن، نگفت شما را میبرد، گفت شما را باز میگرداند. ما به بهشت نمیرویم، ما به بهشت باز میگردیم، چون ما از اونجاییم و اوتان وطن ما اونجاست. ما چهار سباهی اگر به دنیا اومدیم، ما اینجا مسافریم، اینجا هتله، اینجا مسافرخونه است، خانه ما جای دیگری است، اشتباه نکنید. حضرت فرمود تقوا شما را برمیگرداند به خانه اصلیتون، به وطن اصلیتون. حالا یه عده‌ای هستن که از وطن اعراض میکنن، مثل دنیا، خب یه حکم فقهی داریم اعراض از وطن، کسی دیگه در زادگاهش هیچ وقت قصد نداره بره، خب میتونه اعراض کنه، بگه من دیگه اگر رفتم اونجا نمازم شکسته است، یه حکم فقهی. یه عده‌ای هم از وطن اصلیشون که بهشت است اعراض میکنن، میگن ما دیگه نمیخوایم، ما میخوایم تو دنیا بمونیم، باطن دنیا همون جهنم است. میگن حالا که شما از بهشت اعراض کردی، باطن این دنیایی را که به عنوان وطن برگزیدی جهنم است. فرقی نکرد که ما تو رو به جهنم نبردیم، همین دنیا جهنم است، تو در جهنم میخواستی باشی پس در جهنمی. فرمود تعال بکم الى اکنان ده و اوتان سعه و معاقل الحرز، تقوا شما را به یک پناه، معاقل از معقل به معنای پناهگاه است، حرز به معنای حفاظت شده، شما را میبرد به یک پناهگاه محفوظی که هیچ خطر و آسیبی شما رو تهدید نمی کنه، شما را می برد به منازل العز، منزلهای عزت. حالا ما از حضرت می پرسیم آقا این جایی که شما گفتی کجاست؟ خب قطعا یه مقداری از این ویژگی ها و صفات در دنیا محقق میشه برای متقی. این که فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، اگر مردم دنیا متقی باشن ما در همین دنیا برکات را سعه را بر اونها وارد میکنیم. ولی اون اصل جای دیگری است، منزل آسایش، اون پناهگاه امنیت، منزل عزت، وطن پر وسعت جای دیگری است. اون کجاست؟ فرمود او قیامت است. فی یوم تشخص فیه الابصار، در اون روزی این نعمت ها را به شما میدهد که قیامت میخواهد برپا بشود. از این آیه به بعد حضرت شروع میکنه ویژگی های اون شروع قیامت را، اون لحظاتی که سور اسرافیل به صدا در می آید که عالم همه می میرد و بعد دوباره با سور دوم از خواب بیدار می شود و حرکت می کند برای قیام قیامت. حضرت داره اون سور اول را برای ما تشریح می ده. فرمود شما اگر تقوا داشته باشی در یک نعمت و آسایش آنچنانی هستی، در همون روزی که یوم تشخص و فیه الابصار، تشخص شخوص به معنای کوچ کردن، حرکت کردن چشم، بعضی وقتها هی این طرف و اون طرف میچرخه میچرخه، یه دفعه به یک نقطه خیره میشه، به این خیره شدن شخوص میگویند، به حرکت کردن هم شخوص میگویند، اینجا به معنای خیره شدنه. فرمود در همون روزی که چشم ها از ترس به یک نقطه خیره میشه، مات و مبهوت میشه، شما در آسایشی چون تقوا داشتی. حالا حضرت داره شرح میده اون روز را، یعنی اون روزی که مردم درش ناراحتند و شما خوشحالید. و تظلم له الاقطار، تاریک می شود برای چشم اطراف و اکناف، دیگه هیچ جا را شما نمی، چون دیگه خورشیدی که روشنی بخش عالم بود او دیگه از میان برداشته شد، خورشید تمام شد، ماه تمام شد، زمین دارد تمام میشه. حالا ازت توضیح میده انسانها دارن، شما دیگه خورشیدی نیست که بخواید باش نور داشته باشید و جایی رو ببینید. همون روزی که عالم را تاریکی فرا میگیرد شما خوشحالید. و تعطل فیه سروم العشار، تعطل معنای معطل شدن، رها شدن. سروم گله رو میگن، اشار به اون شطوری که باردار است و 10 ماه از بارداریش گذشته، نزدیک دیگه وضع حمل کنه، به این شطوری که شطور ماده‌ای که حامل است و نزدیک وضع حملشه بهش میگن اشار. حالا جمله رو ببینید، حضرت میفرماد ای عرب، شما کسانی هستید که این شطور اینجوری خیلی قیمتیه دیگه، هم شطور است هم ماده است، یعنی باروره، هم بچهش داره به دنیا میاد، خیلی ارزش داره این شطور. برای عربی که تمام زندگیش با شتر بود این شتر خیلی ارزش داره. حضرت فرمود اون روز چنان سخت است که گله های شتر نفیس این گونه این طرف و اون طرف رها شده، هیچ که نگاهشون نمی کنه، اونقدر هول و ترس و اضطراب هست که دیگه اصلا این فکرها از ذهن رفته، هیچ شیء قیمتی در اون لحظه دیگه به چشم کسی نخواهد آمد. و تعطل فیه سروم الاشار، در اون روز رها می شوند گله های شطوری که این ویژگی ها هیچ که نگاهشون نمی کنه. و ینفخ فی الصور، اینجاست که نفخ صور می شود. فتزهق کل محجه، تزهق کل محجه، محجه در اصل به معنای قلب است، به اون خونی که در قلب گردش دارم محجه میگه. تزهق به معنای هلاک شدن. حضرت فرمود همین که سور به صدا در می آید همه قلب ها از حرکت باز می ایستند، هلاکت بر همه قلب ها عارض میشه. و تبکم و کل و لهجه، اونجا دیگه تمام زبان ها لال است. تبکم و به معنای لاله، تمام زبانها و لهجه ها از حرکت می ایستد و تذل و شم و شوامخ. نگاه می کنید می بینید شم به معنای مکان مرتفع کوه، شوامخ هم دوباره همون معنای بلند، میگیم مقام شامخ شهیدان، شامخ و شموخ به معنای بلنده. فرمود در اون روز کوههای سر به فلک کشیده، کوههای بلند قامت آنچنانی تذل و فرو میریزند، ذلیل میشند. و سم و رواسخ، سم به معنای تخت سنگ هاست، رواسخ یعنی محکم، تخت سنگ های مستحکمی که در عالم داشتید، این صفحات سنگی زمین رو میبینید که در حال متلاشی شدن است. فیسیر سلدها سرابن رغرغا، میبینید که این سلدها یعنی تخت سنگ های بزرگی که هست تبدیل میشن به یک سراب لرزانی. سراب چطوره که انسان در حال تشنگی از دور یک آبی رو میبینه در حال موج زدن. حضرت میفرماد این کوه هیمالیا، این کوه دماوند، میبینید که وقتی قیامت خواست شروع بشه چنان میلرزد و خورد میشه که تو دیگه کوه نمیبینی، تو یه سراب متلاطمی فقط جلوی چشمت هست. از همون عظمت یه دفعه تبدیل میشه به این سراب هیچ اصلا. و معهدها قا انسم لغا، معهدها اون جایی رو میگن که کوه درش قرار داشته، یه سرزمینی که کوه در اون سرزمین قرار داره. فرمود همین کوه کذایی رو میبینی، بلندترین کوه دنیا بود، 4 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه طوری این زمین تخت میشود که انه هیچ وقت در این جا یک تپه هم نبوده، چه برسه به کوه، چه برسه به رشته کوه، اصلا تخت میشه. چنان زمین لرزه و جهان لرزه ای به وقوع به پیوندد که زمین تماما تخت بشه. معهدها یعنی جایگاه اون کوه، قاعن، قا یعنی زمین صاف، مسلقا زمینی رو میگن که هیچ تپه و فراز و فرودی نداشته باشه. این جایگاه کوه تبدیل میشه به یه زمین تخت و صافی که انه هیچ وقت اینجا زمینی کوهی برپا نبود. حضرت فرمود شما در همین روز سخت، روزی که تمام انسانها دلهره دارند، هر کدام دنبال یک پناهگاهی هستند به او پناه ببرند، یه مقدار آرامش پیدا کنند، ولی نیست. شما در همون روز تکیگاهتون به تقواست، اصلا دلهره نداری، در آرامشی، چون شما بهش رو روبروتون میبینید. همه این اتفاقات برای این است که خدا شما رو به بهش ببره. این ماشینی است، قطاری است که به راه افتاده، درست سر و صدا داره، کوپه های او دارن میلرزن، صدای حرکت این تایرهای قطار روی ریل خیلی سر و صدای مهیبی داره، ولی تو که نگران نیستی، تو میدونی این قطاری است که میخواد تو رو به مقصد برسانه. چرا ناراحتی؟ اونها این ناراحتن که نمیخواستن به مقصد برگردن، اونها عذاب دارن، اونها در حال نگرانیه. شما در اون روز در آرامشید اگر تقوا داشته باشید با اون 3-4 شرطی که حضرت بیان کرد. فلا شفیع یشفع ولا حمیم ینفع ولا معذرت تدفع. اینجا این جمله را 2 جور میشه معنا کرد، معناش ثابته. ببین زمان این جمله چیه. بعضی ها قائلن این جمله مربوط به همین فضای کنونی است، یعنی عالم در حال به هم ریختنه، هیچ کسی نمیتواند به کسی کمک کند، اینجا هر کسی خودشه و عمله، شفیعی در کار نیست. بعضی هم فرمودن خیر، این جمله دیگه برگشت داده میشود به سور دوم، به اون بانگ دومی که جناب اسرافیل میدمد و تمام عالم که هلاکت بر اونها عارض شده همه زنده میشوند، همه سر از قبر بیرون میارند و قیامت در حال قیام است، قیامت در حال شکل گیری. در این زمانی که قیامت داره به وقوع میپیونده، فلا شفیع یشفع، شفاعت هیچ شفیعی پذیرفته نیست. ولا حمیم ینفع، حمیم به اون حمیم همه به معنای داغی است، گرمی. عرب به اون دوست و رفیقی که خیلی صمیمی و ششتونگ باشه، گرم باشه با شما، میگه حمیم، رفیق صمیمی. فرمود ولا حمیمون ینفع، هیچ دوست صمیمی و برادر دلسوزی نمیتواند به دادتو برسه. ولا معذرتون تدفع، معذرت هیچ کسی هم پذیرفته نمیشود. خب این متن آیات قرآن دیگه، مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اونجا کسی نمیتونه به کسی کمک کنه، حرف کسی پذیرفته نه. یا قرآن فرمود فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. دیگه اینجا هر چه دست روی دست بزنی ببخشید غلط کردم اشتباه کردم، جواب نمیده دیگه، چون الیوم عمل و غدن الحساب، اونجا دیگه فقط حساب رسید. پس هر کاری میخواهید بکنید امروز زمان انجام کاره، فردا دیگه به درد نمیخوره. اینجا یه شبهه‌ای به وجود اومده. امیرالمومنین فرماد لا شفیع یشفع، لا شفیع به هیچ وجه شفاعت کسی پذیرفته نمیشود. از یک طرف ما قائلیم به این که آقا شفاعت در مورد شفاعتی که از احکام حق است، یکی از ما در زیارت آل یاسین شهادت میدهیم که شفاعت حق است. قرآن اینقدر بر مسئله شفاعت تاکید داره. حضرت فرماد فردای قیامت شفیع در کار نیست، هیچ رفیق صمیمی نمیتونه دست کسی رو بگیره. اینجا شبهه ای وارد شده. شبهه رو به دو صورت میشه جواب داد. مطلب اول این که آیون هنوز قیامت برپا نشده، اون چه که اهل بیت به ما وعده دادن شفاعت در قیامت است. لذا در روایاتی داریم که ما از برزخ شما میترسیم. بله ما قیامت نمیگذاریم محب علی محب فاطمه جهنمی بشه، ولی برزخ بالاخره شما رو به تعبیر آیت الله ناصری حفظه الله فرمودن شما رو کیسه میکشن تا تطهیر بشید تا پاک بشید. بله ما هم دستگیری میکنیم، شما با این بار گناه بهشتی نیستید، ما باید ریشک رو بگذاریم، ولی شما هم برزخ سختی رو دارید. لذا اینجا یک پاسخ اینه که الان هنوز قیامت قیام نکرده، تازه شروع قیامت است. لذا اینجا شفاعت اهل بیت پذیرفته نمیشه، کسی نمیتونه بیاد برای انسان کاری کنه، معذرت هیچ کسی هم پذیرفته نمیشه. این یک پاسخ. پاسخ دوم این که حتی اگر این جملات راجع به قیامت هم باشند باز هم اتفاقی نمیافتد، چون حضرت داره دو گروه را مطرح میکنه. گروه مؤمن متقی که اینها بالاخره وسعت عیش دارند، رزق زیادی بهشون تعلق میگیره، بهشتی خواهند شد، اینها شفاعت در حقشون هست. ولی همون گروه دومی که از حوادث قبل از قیامت ترسیدن، نالان شدن، راه فراری پیدا نکردن تا به هلاکت رسیدن، بعد از هلاکت دوباره زنده شدن و اون ترس در جانشونه، فرمود آقایان گناهکار، آقایان کافر و مشرک و منافق و بیدین، شما چه در دنیا چه در قبر و قیامت و بعدش در تمام این مراحل هیچ شفیعی ندارید. لذا لا شفیع یشفع مربوط، یشفع مربوط به دشمنان است، کسانی که جهنمی هست. اصل شفاعت که ثابت برای انسانی که بالاخره میدونید شفاعت هم به این معناست، شفیع یعنی کسی که دست انسان رو بگیره به جایی برسونه با این که تو 10 تا اشتباه هم داری. ولی شرط مهم در شفاعت اون اتصال است. اگر شما تمام پلهای پشت سر رو خراب کرده باشی، هیچ واسطه ای بین تو و امام نباشد، بین تو و دین، تو و قرآن نباشد، شفاعت به تعلق نمیگیره. شفاعت اونجاییست که 4 تا عمل صالح داشتی، 2 تا عمل اشتباه هم داشتی، خب ریشک رو میگذارن، دست تو رو میگیرن میبرن. در هر صورت اینجا هیچ مشکلی نیست، شفاعت در مورد مؤمنین و متقیان حتمیست. اینجایی که میفرماد لا شفیعون، یا به معنای شفاعت نشدن گناهکاران و مشرکین و منافقین است، یا اصلا مربوط به قیامت نیست بلکه به حوادث قبل از قیامت ارتباط دارد، که اونجا هم عرض کردیم خیلی بحث شفاعت مطرح نیست. در یک جمله امیرالمؤمنین به ما میفرماید حواستون به خودتون باشه. اگر تقوا رو رعایت کردید به آسایش و امنیت میرسید. تقوا رو رعایت نکردید دنیاتون متزلزله، دنیاتون بر پایه‌های بی اساس بنا شده. لحظات آخر عمرتون، قبرتون، لحظاتی که سور اسرافیل دمیده میشه وحشت و ترس و نگرانی است. قیامتون برای قیامت قیام دلهره‌آوری است و نهایتاً هم جهنمی خواهید شد. اگر میخواهید از همه این سختی ها و دلهره ها بگذرید و اونها را تجربه نکنید یک راه دارد، راه تقوا. انشالله که موفق و مؤید باشید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.